بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 47، استاد تبریزی، 5/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه دیگری در بین باقی مانده است که بس ها اوقات گفته شده است، تصویر جامع ما بین افراد صحیحه به آن نحو می شود کرد. دعوای این قائل این است جامع ما بین افراد سلاسه ما بین افراد صحیحه جامع مقولی نیست و اون واحد عنوانی که می گفتیم ولی الفحشا وحدتش وحدت عنوانی است، یا فرموده بودند نهی از فحشا وحدتش وحدت عنوانی است و جامعی که وحدتش عنوانی بوده باشد او به درد نمی خورد، فرموده اند واحد عنوانی و جامع مقولی غیر از اینها هم یه جامع دیگری می شود تصویر کرد، که انا اون جامع نه جامع مقولی بوده باشد، جامع ذاتی بوده باشد که تحت مقوله داخل است و نه واحد عنوانی بوده باشد. ما بین افراد صحیحه نحو ثالثی هم می شود از جامع تصویر کرد. او چیست؟ گفتند بر این که ممکن است برای شعار لفظ صلات را لمرتبه از وجودات وضع کند، وجوداتی که در خارج مرتبه از وجود هستند به آنها وضع کند، که اون مرتبه از وجود مرتبه سیاله بوده باشد. این افراد صحیحه صلات که در خارج موجود است و این افراد صحیحه با هم دیگر اختلاف دارند به حسب الاشخاص، مسافری زوری، حاضری زوری، متمکن از فاقد الماء، متمکن از مای نحوی، فاقد الماء نحو آخر. خلاصه این که به حسب عزمنا و حالات صلوات به حسب اشخاص مختلف می شود و تمام آنها متصف می شود و انها صلوات صحیحه، اون مرتبهی که موضوع له لفظ صلات است، اون مرتبه از وجود سیال در تمام این هاست در و او موضوع له لفظ صلات است، که اون مرتبه از وجود تحت ماهیت داخل نیست تا بگوییم اون ماهیت بر ماهیتی است که ولی از اون ماهیات متأصله است که تحت مقوله داخل است، یا این که اون واحدش واحد عنوانی است. اصل ماهیت موضوع له و معنای لفظ صلات نیست، موضوع له همان مرتبه از اون وجود است که سیال است در تمام صلوات صحیحه. این فرمایشی را فرمودن در مقام. خب این فرمایش ایشان را اگر ما تحلیل بکنیم که ایشان چه میگویند، مرادشان چیست، ظاهرش این است که ولی ایشان دعوا میفرمایند بر این که در این افراد صحیحه یه حافظ وحدتی هست، اون حافظ حافظ وحدت این صلوات صحیحه است، اون حافظ وحدتی که هست اون حافظ وحدت موضوع لفظ صلات است. عرض می شود اون حافظ وحدتی که در تمام صلوات صحیحه هست و در غیر صلوات صحیحه نیست، اون حافظ وحدت اگر خود این اجزا و شرایط خارجی است، این اجزایی که اولش تکبیر است، بعدش قرائت حمد است، سوره است، رکوع است، سجود است، قیام قعود است، این هاست، اون حافظ وحدت اگر خود اینها بوده باشد که این خود این موجود خارجی مرتبه از وجود نیست، این موجودات هستند در خارج، اینها یه وحدت اعتباری دارند. با اون نحوی که عرض کردیم تفصیلش گذشت، اینها یه وحدت اعتباری دارند. این وقتی که وحدت اعتباری داشتند، با اون اعتباری که هست، با اون وحدت اعتباری میگوییم اسمش را میذاریم مثلا صلات. وقتی که در خارج اینها وجودات متعدده شدند، این مرتبه از وجود نمی شود، این وجودات است. وقتی که این وجودات موجود شدند، گفتیم هر وجوداتی که شما فرض کنید در مقام وضع، اون وجودات در یه حالی تام هستند، در یه حالی دیگر ناقص. توجه کردید افرس صلات بر عنوان این وجودات وضع نشد، بر خود این وجودات خارجی وضع شد. خب این وجودات خارجی ای که است، در حالی صحیح هستند، در یه حالی هم فاسد است. اگر مراد از اون مرتبه که حافظ وحدت است، خود این اجزا و شرایط بوده باشند، اینها واحد نیستند در خارج، مرتبه نیستند، وجودات متعدده هستند، داخل مقولات متعدده هستند کما بینا، و در یه حالی تام هستند، در یه حال دیگر ناقص. خود همین ها. اگر حافظ وحدت که می فرمایید مرتبه از وجود است، آنیست که تو ذهن می خورد که بعضی وقت موجودات خارجیهی که هست، ولو این موجودات خارجیه با هم اختلاف دارند حتی در ماهیتشون، ولیکن این موجودات خارجیه ربما وحدتی پیدا می کنند در یه جهتی، چون اون جهت وجود آخریست. غیر از این وجودات خارجیه در خارج امر آخری محقق است که در خارج تحقق دارد اون امر آخر، و اون امر آخر حافظ وحدت اینهاست. شما فرض بفرمایید، برای توضیح عرض می کنم، یه سنگ کت و کلفتی را انداختن یه جا، به او یه تناب محکمی هم بستند که می خواهند اون سنگ را از اون طرف حمله بکنند به این طرف دیگر. ده مرد وقتی که اون تناب را گرفتن که همه می کشند، توجه کردید، این ده مرد می توانند این تناب را بکشند و اون سنگ از جاش حرکت بکند و بیاد این طرف دیگر، ولیکن این کاری را که ده مرد می کند، ده زن نمی تواند بکند. باید زن 15 تا باشد، اگر مردها برن کنار زنها باشد، باید 15 زن بوده باشد. 15 زن بکشند تا اون سنگ از جاش تکان بخورد، این تناب را بگیرند و بکشند. خب زن هم نشد، مرد هم نشد، ده مرد، یک گاو با دو تا مرد، توجه کردید، تناب را بکشن، این از جاش تکان می‌خورد. ولی این بگر واحد با این دو تا مرد، این تناب را بکشن، این سنگ از جاش تکان می‌خورد. خب اگر اینها نشد، نه ده مرد، نه سنگ، نه زن، نه فرض بفرمایید، ولی بگر یک تراکتور ببندن تناب را به او تراکتور ولی برد، این را می‌کشد. این تراکتور با اون یه بقر و دو مرد و این ده مرد و 15 زن یه حافظ وحدتی دارن، میبینی که با هم اختلاف دارن، با هم دیگر هیچ رفتی ندارن، توجه کردید، ولیکن یه حافظ وحدتی هست که قوت هر کدام اینها مساوی با قوت دیگریست. شما فرض بفرمایید، مثلا میگویند دو کیلو گوشت فرض کنید فلان مقدار ماده آهنی دارد. چی میگویند فلان سبزی خاص یک کیلوش همون ماده آهنی را دارد، مثل اون یک کیلو سبزی خاص مساویست با دو کیلو گوشت. این گوشت با سبزی در خارج با هم دیگر ولی با هم دیگر خیلی مربوط نیستند، ولو تحتی مقوله‌ای میتوانند داخل بشوند، ولیکن با هم دیگر در نوع مختلف هستند بلا اشکاله، ولیکن مع ذلك که اختلاف در نوع دارند یا حافظ وحدتی ما بین دو کیلو گوشت و این یک کیلو از سبزی این خاص یا حافظ وحدتی هست، که اون حافظ وحدت غیر از گوشت توجه کردید حاصل بالگوشت است، حاصل باللحم است و حاصل به این سبزی است. این صلوات خمسه راش صلوات خمسه که صلوات صبح صحیح زهر عصر صحیح مغرب شا و غیر ذلک من الصلوات صحیحه که هست، اینها ما بینشون یه حافظ وحدتی هست، که اون حافظ وحدت مثل مثال هایی که اینها را شبیه عرض کردم مثال عرض کردم، او مسمای به لفظ صلات است، که او سیال است در تمام این صلوات صحیحه و در صلات فاسده این موجود نمی شود، او موضوع لفظ صلات است. اگر مراد قائل این بوده باشد که مراد مرتبه از وجود موصوله هست، که اون مرتبه از وجود سیال در تمام صلات صحیحه است، این برمی گردد به ملاک، چون ملاک صلات صحیحی که هست، ملاک با صلات واجب چی می شود یا مستحب می شود، یه ملاکی لابد داره، اون ملاک سیال در تمام این هاست. خب اگر مراد این بوده باشد ملاک هم قائم به صلوات صحیح است، علاوه تقدیر این که ما قبول کردیم که در باب صلات ملاک واحد است، صلوات ملاکشون اختلافی در آنها نیست، ملاک یه ملاک است، مثل اون یه قوه جد سقیلی که عرض کردیم قائم به حاصل و قائم به تمام این مفروضات بود، یه همین زور ملاکی در صلات فرض کنید. آه لفظ صلات که وزن معناش ملاک نیست، صلات اسم بر این اجزا است و شرایط با قیود. وقتی که لفظ صلات را گفتم حی علی الصلات، آنی که به ذهن ابناء متشرع تبادر می کند، آنی که فهمیده می شود همین اجزا است با نحوی که ولی عرض می شود خود اجزا و شرایط متبادر است، من تو نحوش را بیان خواهیم کرد. این امر وجدانی است، یک چیزی که اهل العرف او را نمی شناسند، مردم او را نمی شناسند، اگر بوده باشد هم او در علم شارع است و ملاک، علاوه از این که ملاک واحد بوده باشد، با وجود این که ما بالوجدان می دونیم ملاکات مختلف است، اون ملاکی که فرض کنید در صلات فریضه است، اون ملاک سیال در صلات مستحبه نیست، اون ملاکی که در صلات اختیاری هست، اون ملاکی که در صلات اختیاری هست، ما علم نداریم که اون ملاک در صلات اضطراری هست، اون ملاک که سیال بوده باشد و محفوظ بوده باشد، ممکن است ملاکات مختلفه بوده باشد، لا افرض یه ملاک سیال هست، ولیکن اون موضوع لفظ صلات نیست. شارع باید لفظ صلات را به یه معنایی وضع بکند که اهل عرف او را می فهمند، غرض از وضع لفظ تفهیم و تفهم است، باید به یه معنایی وضع کند که اهل عرف او را می فهمند، اونی که اهل عرف می فهمند این افعال خارجی است، این افعال خارجی است که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است. پس وقت تحصل الهنا که به این مقام رسیدیم، در ما نحنفی صلاتی که هست صلات یه اثری داشته باشد که اون اثر معلول بشود و علتش صلات از صلات صحیح بوده باشد، اون صلات صحیح در مقام تسمیه که او محل کلام است، تام در مقام تسمیه، اثری بوده باشد مترتب بر اون صلات تام در مقام تسمیه، تا ما به قانون سنخیتی که معتبر است ما بین معلول و علته کشف کنیم که بر این چون جامعه و اونی که مؤثری در این اثر از شیء واحد است و جامعه است در ما نحنفی مورد ندارد. در ما نحنفی اثر واحد کذایی نیست. نهی از فحشا ولو نهی از فحشا اثر است و ما قبول کردیم که نهی از فحشایی که هست واحد نوعی است نه واحد عنوانی، چون که بله فرمودن که واحد عنوانی است، نه ما واحد عنوانی نمیگیم، فحشا واحد عنوانی است. نهی از فحشایی که هست اون نهیش با معنایی که گفتیم نفس مرتبهش بالا میرود و مناسب با منکرات نمیشود، گهرن دوایی منکرات در نفس پیدا نمیشود، این ارتقاء نفس امر حقیقی واقعی است. منتاز و مراتب است ولی مراتبی دارد. نهی از فحشا معناشوست این مترتب است به صلوات صحیحه، ولیکن بل صلوات صحیحه در مقام الامتثال اون هم به بعض الامتثال لا ما بینا. نهی از فحشای به این معنا از هر این مراتب الامتثال است. نمیگویی مثل آنی که فرض کنید در مقام فرمودن که نهی از فحشای واحد عنوانی است، یکی انتها از زناست، یکی انتها مثلا از قمار است، یکی انتهای فرض بفرمایید از غیبت است. ممکن است صلات صبح این ناهی از زنا بوده باشد، صلات دیگر وقت بوده رسد، مثلا فرض کنید اون صلات ظهر اصلی که است این ناهی از غیبت بشود، صلات فرض کنید مغرب عشا ناهی از قمار بشود. این را نمیدونید، نمیدانیم که اک خلافش معلوم است. خود اون صلاتی که از مراد از فحشا این پخش نیست، مراد از صلات تنها عن الفحشا و المنکر همون ارتقاء نفس است، تزکیه نفس است، طهارت نفس است که به امتثال امر صلاتی به بعض مراتب الامتثال اون ارتقاء حاصل می شود. اون ارتقاء هم مراتب دارد، اگر به اون مرتبه اعلا برسد تمام منکرات دیگر مناسب با این نفس زکیهی که نفسی که ارتقا پیدا کرده است ندارد و سایر مراتب مختلف هستند. صلوات در این جهت اختلاف ندارند، دخالتی ندارند. امتثال، کیفیت امتثال اون بعض مراتب الامتثال مدخلیت دارند علی ما ذکرنا. پس مراد از نهی از فحشا بشود این اثر بعض مراتب الامتثال است. اگر تأهل للنهی از فحشا بشود که این اهلیت دارد، اگر این شیء امر به او متعلق بشود، چون که محتواش تذکر خود به خداوند است و به یوم الجزا است و به عظمت خداوندی است، این بوده باشد این اهلیت مال اون صلات بر صلات است، مال اون صلات است، چه صحت داشته باشد بعد امر بخورد و اتیان بشود، چه امر به او متعلق نشود. توجه کردید اون صلاتی که مثلا در رکعت اول رکوع ندارد به او امر نخورده است، توجه کردید، و او همون اهلیت را دارد، همون تأهلی که اهلیتی که می گفتیم که در مرحوم حرف کمپانی هم می گفتیم این اهلیت مشترک است ما بین الصحیح و الفاسد، اونم مالوست. خب در مقامونی که دیگر میخوایم رد بشویم، ما در مقام این بود که آیا بحث ما این بود در مورد اول که اثر واحدی در باب صلات هست یا نیست. حال در اینجا ظاهر شد، معلوم شد که ما نحن فیه از صغریات اون قاعده‌ای که الواحد لا یستر عن واحدین از صغریات اون قاعده نیست، برای اینکه این قاعده اگر تمام بوده باشد قبولش بکنیم قید دارد، این قاعده قاعده مطلقه نیست. اون ملاکی که موجب شده است به این قاعده، اون ملاک توسعه ندارد. بدون جهت الواحد لا یستر الا عن واحدین، اگر ملتزم بشویم در فاعل بل ایجاب و اضطرار ملتزم می شویم، نه در اون مواردی که فاعل بل اختیار بوده باشد، که مثل شخص که به اختیار فعلی را اتیان می کند، اینجاها الواحد لا یستر الا عن واحدین این سوره ندارد در فاعل بل اختیار. لما سنبین انشاءالله در باب طلب و اراده، در موارد فاعل بل اختیار فقط تمکن اون فاعل و قدرت فاعل کافی است در حصول الفعل منه خارجه. اگر فاعل تمکن دارد، قدرت دارد، اون قدرت کافی است در حصول فعل از او در خارج، چه ما بین اون فعل و فاعل سنخیت باشد یا نباشد. فرض بفرمایید بله فرض بفرمایید بر این که شخصی فرض فعلی را موضوع کرد که اصل سنخیت ندارد با اون فاعل، که عاقل است و مقدار است، عاقل این کار را نمی کند. کرد دیگر، این دیگر بله هیچ دلیل نمیخواد، تمکن داشت شد به سرش زد ایتیان کرد، توجه کردید. ولو در مواردی که فرض بفرمایید فاعل فاعل بل اختیار است و تمکن هست، این تمکن خودش کافی است در حصول الفعل، دیگر احتیازی به سنخیت ندارد، ولو فعل با اون فاعل سنخیتی نداشته باشد. چون قدرت معناش همین است که میتواند بکند، کرده است. بله این دوری می شود، این استدلال، این استدلال دوری می شود. شما به این آقا قدرت داره، سنخیت معناش عبارت از سنخیت معناش چیست؟ سنخیت معناش این است که این خصوصیتی که در نار هست، این خصوصیت در آب نیست، بران که صدور گهریست. اگر خصوصیتی که در نار هست در آب هم بوده باشد، توجه کردید، میتواند احراق از او هم صادر بشود. و الا اگر فرض کردیم که نار خصوصیتی که دارد در آب نیست، معزالش در صدور این احراق از نار این خصوصیت معتبر نیست، سنخیت معتبر نیست، احراق باید از آب هم صادر بشود. ولیکن این صدور اضطراری است، اراده و قدرتی که هست، اراده و قدرت اونجا مطرح نیست، در فاعل بل اختیار اون قدرت و اختیار است. قدرت معناش این است که اگر بخواهد میتواند اون فعل را بکند، اگر فاعل این قدرت را دارد، زاید بر قدرت امر آخر معتبر نیست در صدور فعل از فاعل مختار، و اگر قدرت ندارد که فاعل بل اختیار است. بدون زد این قاعده ای که از اگر قبول بشود، این در فاعل بل اضطرار تفصیلش انشاءالله زندماندی منجاست، و خودش هم در زاییست شیء موجود در خارج که صادر شده است واحد حقیقی بوده باشد، که حقیقتا واحد است. چون که واحد حقیقی است، این نمیتواند فرض بفرمایید بله از باید ما بین خودش و ما بین علتش سنخیت معتبر بوده باشد. وقتی که دیدیم این واحد هم فرض کنید از شمس حاصل می شود، از او می سوزاند، هم دیدیم بر این که نار اگر موجود بشود باز موجود می شود، توجه کردید، یا شخصیست یا نوعیست، اینجور است سنخ واحد است، توجه کردید. اگر اینجور شد بر چشم می کنیم ما بین شمس و نار یه ماده محرکه ای که جامعه ما بین اونهاست، اون مؤثر است، خصوصیت شمسی یا خصوصیت ناری مدخلیت ندارد، اون ماده محرکه است. ما در ما نحنفی وقتی که شیئی صادر بشود، شیء واحد خارجی صادر بشود، به قانون سنخیت چشم می کنیم که اونی که مؤثری در این واحد هست، اون عبارت از جامع ما بین هاست. ولیکن در زایی که اثر در ما نحنفی اگر بوده باشد، اثر مترتب بر مجموع وجودات است. فرض بفرمایید مجموع وجودات که اول حد تکبیر و آخر تسلیم هست، اینها اثر دارند. مجموع وجودات تأثیر دارند. اون اثری که مترتب از نهی از فحشا و مال صلات است، نه مال فقط قرائت هم قرائت سوره. وقتی که این مال مجموع شد، مجموع که مؤثر در این اثر هستند، ولو در مقام بعضی صلاتی که گفتیم اینها تحت مقوله ای نمیتونن دورها نگاه کردیم، تحت مقوله نمیتوانن اینها مندرج بشوند. توجه کردید؟ اینها نمیتوانند ما بین اجزای صلاتی جامع نیست، فکیف ما بین، چون که از مقولات مختلف است، فکیف ما بین این صلات و صلات آخر. بدون زد این مترتب بر مجموع است. ترتبش بر مجموع چجور است؟ توضیحش را که عرض کردیم که ارتقاء نفس می آورد و اون ارتقاء نفس شد مناسب با اینها نمی شود، کما بینا در اون در ما نحنفی بر قاعده مزرا ندارد. ولو نهی از فحشا را واحد عنوانی نگیری، بگوییم نهی از فحشا نه واحد نوعیست، حقیقت واحد است، ولیکن ذو مراتب است. خواهیم گفت که شی بله چه جور ذو مراتب می شود، این هم ذو مراتب است. ولو این را هم اگر ما ملتزم بشویم و به قاعده هم ملتزم بشویم، قاعده در اون مورد است به ما نحنفی شامل نمی شود. حاضا کله تلخ سبر این که کسی اگر بخواهد ملتزم بشود، صلات اسم است فقط بر افراد صحیحه، یا باید قائل به مشترک نفسی بشود یا قائل بشود به وضع هم و موضوع خاص، که یه عنوان مشیری گرفته است شاره بر خصوص اون صلواتی که است لفظ را وضع کرده است. و اما اگر قائل بشود که لفظ صلات مشترک معنوی است، کما اینکه باید قائل بشوید، چون که از صلات یه معنا به از فان خطور می کند وجدانن و تفصیلش را هم بیان خواهیم کرد، اگر قائل به مشترک معنوی شدیم در لفظ صلات و مثل لفظ صلات، باید اعمی بشیم، راه دیگری نداره. خب وقتی که اعمی شدیم، اعمی هم باید جامع فرض کند دیگر تا بگوید او موضوع لفظ صلات است. میفتیم در تصویر هم بنابر قول اعمی. یکی از جامع هایی که بنابر قول اعمی گفته شده است، آنیست که میرزای قمی مرحوم ذکر کرده است. ایشان فرموده است لفظ صلات وضع شده است به ارکان. این صلات که ارکانی دارد، یعنی بعض اجزا و شرایطی دارد که جزئیت و شرطیت آنها مطلق است، مختص به حال اختیار و ذکر نیست، به خلاف سایر اجزا صلاتی که جزئیت و شرطیت آنها در حال ذکر اختیار است. انسان اگر نسیانن ترک شد یا اضطرار به ترک پیدا کرد، آنها از جزئیت و شرطیت می افتد. مثل قرائت فرض کنید حمد سوره، ذکر رکوع، ذکر سجود یادش رفت خوب برد دیگر. مثل فرض کنید سجده واحده یادش رفت برد دیگر، اینها رکن نیستند. آنی که رکن است رکوع و سجده تین معن، توجه کردید که ترکی بشود. مثل وقت و قبله و طهارت از حدث و تکبیرت الاحرام، که اینها یک دسته از شرکانه است، از حدیث لا تعاد استفاده شده است. لا تعاد از صلات الله من خمسه، معلوم می شود اون خمس از ارکان است. و یه مقدار هم مثل تکبیرت الاحرام و قیام در حال تکبیرت الاحرام که از روایات دیگر استفاده شده است. صلات اسم است بر مجموع ارکان، اون این که موضوع لفظ صلات است ارکان است. و اما باقی الاجزای و شرایط که آنها در حال ذکر و اختیار جز و شرط هستند، آنها قید معمور به هستند، قید مسما نیستند، نه داخل در مسمای لفظ صلات هستند. صاحب کفایه قدس الله سره در کفایت دو اشکال می کند بر حرف میرزای قمی. اشکال اولش این است، می گوید بنابر این حرف که ارکان موضوعه لفظ صلات شد، محصولش عبارت از این است: ما وقتی که لفظ صلات را میگوییم، صدقش دایر مدار ارکان باید بشه، چون که مقوم هستن، اینها موضوعه هستن. ولیکن بلویزدان میبینیم اینجور نیست. کسی فرض کنید نماز صبح میخوان، توجه کردید، یادش رفت اصل در نه در رکعت اولا رکوع کرد نه در رکعت ثانیه، اما تمام اجزا شرایط صلات را اتیان کرد، من البدو الی الخط که اول الله اکبر گفت در رکعت دوم بعد از نشستن بر تشهد تسلیم را خوان، همه چیزش تمام بود، فقط رکوع عینی که هست رکوع عین را در رکعت اولا و ثانیه بله ترک کرد. خب بلا اشکال میگن این نمازی چاندی رکوعش بس کن، نماز اطلاق میکنه. خب اگر بنا بشه که رکوع رکن است، مقوم لفظ معنای لفظ صلات بشود، باید صلات اطلاق نشود. بلویزدان میبینیم که صلات اطلاق میشود ولو ارکان نباشد. و ربما اینجور از ارکان میشود ولیکن صلات اطلاق اتیان نمیکنه. توجه کردید؟ بله؟ نشه شیخ نا دیگه میگه ارکان اجزای معنا هستند، یعنی هر کدام مقوم معناست، که هر کدام منتفی بشود معنا منتفی شده است. بی خود میکنم مسامحتن صلات میگن، میگن نمازش بکر، میگن باطل است، میگن نمازت باطل است، اینکه رکوعت رکوع یادت رفت، نماز اطلاق میکنن. و شما میبینید بعضا انسان ارکان را اتیان میکند، اصل صلات به او نمیگوید. افروز که از این نشسته، شخص مختار استاد نشسته، یا الله اکبری گفت، پاشد توجه کردید یه خمی شد، بعد هم توجه کردید یه سرش را هم گذاشت، چون که ما بقیه اجزا که باید اجزا سبع در سجود و زلل عرض بشود اونها رکن نیستن، فقط وزل جبهه است. جبهش را هم بله گذاشت رو فرش، رو فرش ها محرم نه، رو فرش، چون که اون چیز بودن مایس سجود علیه بودن، اون از ارکان نیست. خود وزلل عرضی که هست او از ارکان است، وزل جبهه، او را هم اتیان کرد. توجه کردید که این کار را کرد؟ توجه کردید که این کار را کرد؟ خودش هم قبل بله بعد از وقتی کرد، وقت شده بود که الان فرض کنید بعد از ظهر است، بله این کار را کرد، خودش هم فرض کنید بر این که طهارتش هم داشت، به این نماز میگه شما میزدارتون این هم اهل بود، میگه این چیه ارمنی شده، این چیه اتیان کردید، این چون میگن دیگر، میگن این چی بود اتیان کردید، ما نمیدونیم این چیه. این پس معناش این است که صدق و صلات دائمدار ارکان نیست. پس علاهازا وجدان شاهد صدق است. توجه کردید فرمایشیشان تمام است. این ارکانی که هست، این ارکان نمیتواند این موضوع له لفظ صلات ارکان بوده باشد. این یه اشکال متین است. اشکال دومی که اون هم باز متین است، اشکال دومیش این است که بنابر حرف میرزای گمی، اگر کسی صلات را گفت و اراده کرد از صلات، از خود لفظ صلات، اون اربع رکاتی که اول حد تکبیر است و آخر حد تسلیم است، واجد تمام اجزا و شرایط است، این باید استعمال مجازی بشود، استعمالی بوده باشد که استعمال اینایی بشود، مثل اون که با اون سخندر فرض کنید بیگه بیا قند است و شکر، باید همینزور بشود دیگر. چرا؟ چون که لفظ موضوع الجزء را در کل استعمال شد، این استعمال مجازی است. لفظ صلات وضع بر کل جزء شده بود، استعمال در کل کرد. بعد در ذیلش هم یه ففهمی دارد در کفایه، اون ففهم میدونید برای چه اشاره است؟ اشاره به این است که کسی توهم نکند که اینجا از باب اطلاق لفظ موضوع للکل، للکلی علی الفرد است. چه زود لفظ را میگویند؟ بله میگوید ذهنی حاضر انسان، انسان را که وضع شده است بر کلی طبیعی تطبیق به شخص میکند، مجاز که نیست ذهنی به حاضر انسان، چون که اطلاق کلی و ارادت شخص است، مجازی نیست. کسی توهم نکند صلات را گفتن و اراده اربع رکعات تام را به تمام قیود کردن، این اسباب اطلاق لفظ موصول للکلی علی فردهی و علی جزئیهی است و این عنایت و مجاز نیستی. کسی این را توهم نکند. چرا؟ ایشان میفرماید آنی که، یعنی اشاره است دیگه، با توضیح میفرماید یعنی زبانها، این اطلاق لفظ موصول الکلی علی الفرد این در جایی میشود که اون معنایی که لا به شرط است انسان وضع شده است به و اون معنایی که در مقابل معنای فرس و بگر است، اون معنا در خارج گدش چقدر باشد، وزنش چقدر باشد، پیر باشد، جوان بشود، معنا نسبت به اینها لا به شرط است. اون معنایی که لا به شرط تخصه شد، اون معنا را، اون لفظ را گفتن و اون معنا و از اون لفظ اراده کردن، اون فرض کنید فردی را که قید دارد انسانی آچه اراده کردن که قدش بلند است، ذهنی به حاضر انسان که قدش بلند است و چاق است و جوان است، این مجاز نمی شود. این در جایی است که معنای لا به شرط با آنی که تطبیق می شود اختلافشون فقط در عنوان مفهوم باشد، در خارج به حسب الوجود عینیت دارند. انسان در خارج همون زید است، چون که کلی در کلی طبیعی در خارج عین شخص است، اتحاد عین اوست، نه اینکه در خارج وجوداتی هست، یه مقدارش وجود انسان است، یه مقدارش هم وجودات خصوصیات، اینجور نیست. زید در خارج عین الانسان است، اتحاد دارند، هازا انسانه. و اما در مواردی که درست توجه کنید معنایی که لا به شرط اخذ شده است در خارج عدت وجودات دارد و آنی که از او اراده شده است آن عدت وجودات با وجودات دیگر باشد، مثل اینکه صلات وضع شده است برکان، اونهایی که وجود ارکان است در خارج اونها وجودات ارکان است، اما وجودات خصوصیات که اجزا و شرایط دیگری است اونها وجودات دیگر دارد. اینجا لفظ موزول اون عدت اجزا را اطلاق بر مجموع کردن، این اطلاق کلی علی الفرد نیست، این اطلاق لفظ موزول جز علی الکل است، این باید مجازیت داشته باشد. پس چون که این دوتا محصول لازم میاد و هر دو محصولش هم صحیح است کمان که در کفای فرموده متین است، پس نمیتونیم این را ملتزم بشوید. مرحوم ناینی در مقام اشکال دیگری کرده است که با اشکالیشان به این ارکان سه اشکال می شود. مطالعه بفرمایید تا انشاءالله.